بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در کتاب و شرکت بود. عرض کردیم که دو نوع شرکت داریم، شرکت به معنای اول اینکه یک شیء واحدی برای دو نفر یا بیشتر باشه، اون هم مالکیتشون به نحو مشاعی. شرکت به معنای دوم به این صورت که تحت یک قراردادی بین دو نفر یا بیشتر یک توافقی حاصل میشه که نسبت به مالی که برای طرفین هست یک تجارتی صورت بگیره و در سود و زیان با هم شریک باشن. عبارت رسید به صفحه 161 و شرکت ها فی کل الامثلت التي اشرنا الیها تتحقق به نحو الاشاعه و قیل به امکان تتحقق به امکان تحقق ها ایزن پی موارد اخرى به نحو کلی پر معین او به نحو استقلال شرکا فی التصرف. خب آقای روانی مثال هایی زدن برای اینکه در اونها شراکت وجود داره، شراکت به معنای اول. بعد در این مثال ها شراکتی که محقق میشه به نحو اشاعه است، یعنی به صورت مشاعی. ایشون میگه که ممکنه در موارد دیگر، در امثله دیگر ما شراکت داشته باشیم، اما شراکت به نحو کلی فلمعین باشه. خب فرق مشاعی، مال مشاعی با مال کلی فلمعین چیه؟ مال مشاعی به مالی میگن که دو نفر یا بیشتر از دو نفر در اون شریک باشن و ما نتونیم سهم هر یک از این افراد رو در خارج از هم تشخیص بدیم. معمولا هم نوع مالکیتی که در مال مشاعی وجود داره به نحو کسری است. مثلا میگن که در یک خانه میگه این یک سوم این خانه مثلا مالکش آقای زید، دو سومش آقای بکره. یا مثلا از یک کیسه گندم میگن یک سوم مثلا مال زید، یک سوم مال بکره، یک سوم مال عمرو. خب در این صورت مثلا در بحث مثال خانه، تک تک افرادی که مالکن در جزء جزء اون خانه، یا در مثال گندم در تک تک اون دانه ها با هم شریکن و تصرفشون باید به اجازه طرف مقابل باشه. این تصرف تو خانه میخواد نماز بخونه، زندگی کنه، استراحت بکنه، یا از گندم میخواد استفاده کنه، با اجازه طرف مقابل. این از مال مشاعی. اما گاهی اوقات مالکیت به نحو کلی فلمعینه. در کلی فلمعین یه شباهتی با مالکیت مشاعی داره و اون اینه که مالکیت اشخاص به صورت شخصی و معین نیست. این شباهت وجود داره اما به شکل کسری هم نیست. بارا میگفتیم کسری است، اینجا میگیم نمیشه کسری نیست. مثلا میگه او مثلا در موقع مالک 10 کیلو از یک کیسه 100 کیلوی گندمه. توی مثال این 10 کیلو ما اگرچه که این 10 کیلو هر بخشی از اون کیسه گندم میتونه باشه، اما شریک میتونه در هر قسمت از اون کیسه 100 کیلوی گندم تصرف کنه و خدمت شما عرض شود که 10 کیلوش رو برداره. خب حالا آقای روانی اینجا بیان میکنه که میشود مثال هایی بزنیم که مالکیت شریک ها در یک مال به صورت مشاعی نباشه، یعنی در شراکت نوع اول عرض میکنیم، بلکه به نحو کلیه در معین باشه. مثل کجا؟ مثل در بحث زکات که فقرا در زکات با هم شریکن، یا در بحث خمس که بنی هاشم فرزندان هاشم در خمس با هم شریکن. خب این شراکتشون به چه نحوه؟ آیا شراکت به نحوه خدمت شما از شاید که مشاعی است، یا به نحوه کلیه پل معین است؟ اینجا گفتن که به نظر میاد که اینجا در صورت کلی فعل معینه، یعنی هر کدوم از شرکا مستقلا میتونن در این مال زکات یا خمس تصرف کنن. یا در بحث وقف، اونجایی که وقف عامه میشه، در وقف عام مثلا فرض کنید که فرض فرمایید مسجدی رو وقف میکنن برای خدمت شما عرض شود که عموم مثلا مسلمین، یا مکانی رو وقف میکنن برای عموم مثلا جوانان که استفاده کنن، اون در واقع مالکیت موقوفون علی. موقوفون علی یعنی اون کسانی که حق استفاده از مال وقفی رو دارن، مالکیت اونها نسبت به مال وقفی مالکیت در واقع کلی فی المعین، به صورت این است که اونها تک تک اون افراد در تصرف و در این مال استقلال دارند. و شرکت و فی کل الامثلت التي اشرنا الیها تتحق به نحو الاشاعه و قیل به امکان تحققها ایضا فی موارد اخرى به نحو الکلی فی المعین. قولی قائل شده به این که ممکن است که ما شراکت را محقق بدانیم همچنین در موارد دیگری، اون هم به صورت کلیه در معین، یا به نحو استقلال شرکا در تصرف، یعنی که هر یک از شرکا در تصرف در اون مال مستقل هستند، نیاز به اجازه دیگری وجود ندارد. کما فی شرکت الفقراء فی زکات، مثل شراکت فقرا در زکات، و بنی هاشم در خمس، و موقوفون علیهم و الاوقاف العامه. خب و اما شرکت رو بالمعنی ثانی، شرکت معنی دوم که معنی توافق میان طرفین یا بیش از دو طرف هستش، آقای روانی میگه که این از مواردی است که بر اون ما سیره عقلاییه داریم، و سیره عقلاییه اونم تا عصر معصوم متصل است و امضا هم شده، علاوه بر این که ما عموماتی داریم که اثبات حجیت همچین شرکتی رو میکنم، مثل عموم وفو بالعقود، اگرچه که روایت هایی هم داریم. و اما شرکت به معنی ثانی فهی مما انعقدت علیها السیره العقلائیه المتصله بزن المعصوم، شرکت معنای دوم از مواردی است که انعقاد شده است بر اون سیره عقلائی که متصل هست به زمان معصوم، که الممضات امضام شده به عدم رد انها، به واسطه عدم ردی که از این سیره هست این امضا شده است. و مشمولتون العمومات، همچنین این در واقع شرکت من ثانی از مواردی است که فهیه مما انعقدت علیها السیره و مشمولتون للعمومات، عطف به مما انعقدته، یعنی عطف به خبر هیه. خب که قوله تعالی اوفو بلکن، بل یمکن التمسک لاثبات صحتها بموثقت نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، البته که ما میتونیم صحت همچین عقدی رو هم اثبات بکنیم به واسطه روایت موثقه نوفلی که از سکونی نقل کرده است، او هم از امام صادق علیه السلام.
که امیر المؤمنین فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود که ان امیر المؤمنین علیه السلام کره مشارکت الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تكون تجارتا حاضرتا لا یقیب انها المسلم و غیرها. خب فرمود که امیر المؤمنین علیه السلام که راحت داشت از مشارکت با شخص یهودی و نصرانی و مجوسی، مگر اینکه ان تكون تجارتا حاضرتا لا یقیب انها المسلم، یک تجارتی باشه که در واقع یک شخص مسلمان در اون حضور داشته باشه. لا یقیب انها المسلم یعنی مسلمان داشت حضور داشته باشه. خب اصل عقد مشارکت رو ایشون در این روایت در واقع اصلش رو ثابت میکنه. خب آقای روانی اینجا در باب سند این حدیث حرف هایی داره. آقای سکونی داخل این سند از مواردیه که در حق او توثیق خاص نیامده، لذا یه بحثی رو ایشون در رابطه با سکونی میکنه. میگه که ولی اون که ما نسبت به سکونی معتقدیم که توثیق خاص ندارد، اما از اونجایی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الدائی العدت فی الاصول ادعا میکنن که فقهای ما به روایات آقای سکونی عمل میکنن، این در واقع عمل فقها برای ما کافی است که نسبت به ایشون یک نگاه همراه با تسامح و تساهل داشته باشه. و قد تقدمه که ان سکونی، این قد تقدمه منظورشون در واقع در بحث بی بود، البته در کتاب کتاب خدمت شما شد که کتاب طهاره و کتاب صلات همونجا مفصل دربارش بحث کردن، اگر اشتباه نکنم در بحث شرایط تکلیف. وقد تقدم که ان سکونی و ان لم یرد فی حقه توثیق خاص، اگرچه که در حق آقای سکونی یه توثیق خاصی وارد نشده است، الا ان دعو شیخ فی عدته، الا این که شیخ در کتاب عدت العدف الوصول که ادعا کرده است چه چیزی را عملت طائفه به روایاتهی، این دعوا کافن فی تساهل من ناحیته، نسبت به این که در ناحیه آقای سکونی ما بخواییم با تساهل و تسامح برخورد بکنیم کافی است. و اما نوفلی، اما نسبت به آقای نوفلی چی؟ او هم بالاخره از جمله کسانی است که باید در باب ضعف یا قوتش صحبت کنیم. آقای روانی میگه میتونیم وساطت ایشون رو ثابت کنیم. از چه جهتی؟ از این جهت که ما یه مبنایی داریم و اون اینه که تمام کسانی که در سند روایات کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم ابن قمی آمدن و همچنین تمام کسانی که در سند کتاب کامل زیارات در واقع سند روایاتی که در کتاب کامل زیارات نقش داده آمدن اینها آمده باشن، اینها در واقع حکم وثاقتشون میشه، به خاطر اینکه مؤلفین این دو کتاب شهادت دادن که جز از ثقه نقل نکردن. خب اگر این مبنا رو قبول کنیم، آقای نوفلی در سند روایات این دو کتاب وجود داره. خب اگر که این مبنا قبول بشه وثاقت او هم ثابت می شود. و اما نوفلی فیوم که نسبات و وثاقته اما یا از راه من خلال ورودهی، به خاطر ورودش در اسناد تفسیر القمی او کامل زیارات، بناهن علا تمامیت کبرا وثاقت کلو من ورد فی احد الکتابین المذکورین، بنابر تمام بودن مبنای کبروی که قائل به بساقت هر آن کسی که در یکی از این دو کتاب مذکور یعنی تفسیر قومی و کامل الزیارات وارد شده باشه بساقت داره. اگر با این حرف را قبول کنیم بساقت او هم ثابت می شود. خب او من خلال عمل طائفه به روایات سکونی فانه يدل بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد ان كان اكثر روايات السكوني واصلا به طریق نوفلی. راه دوم برای اثبات آقای نوفلی اثبات وثاقتش اینه که بگیم چون ما سکونی رو به واسطه عمل اصحاب و فقها در واقع وثاقتش رو ثابت کردیم، از اونجایی که اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده است، یعنی در واقع اینطوری بود که ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله مثلا، خب چون ما قائل هستیم به این که در واقع روایت سکونی حجت است، به صورت دلالت التزامی قائل میشیم که در واقع اونها دارن به روایات، اگر فقهای ما به روایت سکونی عمل میکنن در واقع به روایت نوفلی هم دارن عمل میکنن. او من خلال عمل الطائفه به روایات سکونی فانه يدل بالالتزام على عملهم به روایات نوفلی و در امکان اکثر روایات سکونی بعد از اینکه اکثر روایات سکونی واسدن به طریق نوفلی از طریق نوفلی به ما رسیده است. خب این هم از این بحث. اما احکام من احکام شرکه بالمعنى الاول، در باب شرکت معنای اول احکامی وجود داره، از جمله این که بعضی از شرکا حق تصرف در اون مالی که مشترک هست بینشون رو ندارن مگر اینکه بقیه اذن بدن. لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی العین المشترکه بالمعنی اول الا به اذن البقیه. خب مثلا اگر که در یک شراکتی فرض بفرمایید شراکتی حاصل شده در ماترک، یعنی به واسطه اینکه شخصی میمیره و ورثه‌ای داره و ورث او در ماترک شریک میشن دیگه، اگر یکی از ورث شرکا درخواست تقسیم مال مشترک رو داشته باشه، اگر که از تقسیم ضرری به بعضی از افراد یا به همه افراد وارد نشود، لازمه که به درخواست او گوش فرا داده بشه و اجابت بشه. خب البته اینجا یه مسئله هست، اینکه اگر که در این فرض، در فرضی که در واقع ضرری لازم نمیاد، ما باید در واقع اجابت کنیم به درخواست او، فرقی نمی کنه. این تقسیم کردن ما تقسیم افرازی باشد یا تقسیم تعدیلی باشد، فرق این دوتا چیه؟ در تقسیم افرازی این گونه است که وقتی شما می خواهید تقسیم کنی، اون مالی که قرار تقسیم بشه، چون تک تک اجزای اون مال در قیمت با هم تساوی دارن، شما لازم نیستش که تعدیل سهام کنی. تعدیل سهام به معنای اینه که شما وقتی سهام یه مالی رو جدا میکنی، برای اینکه مساوی باشه، بعضی وقتا میبینی ماله به نحویه که اجزاش از لحاظ قیمت مساوی نیستن، لذا باید تعدیل سهام کنی، یعنی عدالت در هر سهم رو اجرا کنی. فرض بفرمایید یه زمینی هست، یه باقیه، این باغ قسمتی از این باغ رو ویلا ساختن، خونه ساختن، حالت ویلایی پیدا کرده، قسمتش استخر، قسمتش هم درخت، حالت مثلا در واقع باغ میوه است. خب این زمین فرض بفرمایید 5 هکتاری که داخلش هم قسمتیش خونه ساختن به صورت ویلایی شده، هم استخر داره، گاوداری داره، مثلا جنگل هم داره برای مثلا میوه اینها. بابای مرده، فرزندان او شریک شدن در این مال، سهم الارث. خب میخوان تقسیم کنن. فرض فرمایید که همه بچه های این بابام همشون مردن. خب اینجا وقتی میخوان تقسیم کنن نمیتونن بگن آقا 5 تا بچه داره، بگن هر بچه 1 هکتار بهش بدن. به خاطر اینکه هر هکتار اونجا لحاظ ارزش قیمتی با 1 هکتار دیگه متفاوته. یه بخشی رو زمین روش خونه ساختن، خب خود ارزش خونه هم حساب میشه. یه بخشی رو استخر ساختن، یه بخشی رو گاوداری ساختن، یه بخشی درخت میوه است. اینا ارزش‌هاش و تفاوت قیمت داره. اونجا باید چیکار کنن؟ اصطلاحا هم باید قسمت تعدیلی انجام بدن. یعنی باید بیان سهام رو تعدیل کنن، اجزای هر یک از اون مال رو از لحاظ قیمت محاسبه کنن، بر حسب اون قیمتش تقسیم بر 5 نفر کنن. حالا تو بحث ما این گونه است که اگر کسی از همین 5 نفری که الان مثال زدیم خدمت شما عرض شد، باباشون مرده، اینا شریک شدن در یک مال ارثی، خب ایشون مطالبه قسمت میکنه. اینجا مطالبه قسمت اگر ضرر نرسونه، بعضی وقتا اینطوریه که شما وقتی تقسیم میکنید به مال ضرر میرسه، افت قیمت میفته روش. خب اگر ضرر نرسه فرقی هم نمیکنه، ضرر به بعض باشه یا ضرر به کل باشه، اگر ضرر نرسه اجابت واجبه. آقای روان میگه باز دوباره فرقی نداره، در فرض این که ضرر رازم نمیاد و شما باید اجابت کنی به درخواست قسمت او، تقسیم او، فرقی نمیکنه که تقسیم کردنه تقسیم افرازی باشد. یعنی شما لازم نباشه که تعدیل سهام کنی. چرا لازم به تعدیل سهام نیست؟ چون تک تک اجزای این مثلا مال در قیمت مساوی هم. یه زمین بایریه، هیچ فرقی بین قسمتاش وجود نداره، تقسیم بر 5 میکنی یه قسمت آقا رو بهش میدی، فرقی هم نداره. در واقع تقسیم کردن موجب تقسیم تعدیلی باشد، مثلا مثال باقی که عرض کردم. و ازاتال و بعض شرکا بالقسمه، اگه بعضی از شرکا در واقع مطالبه قسمت کردن لازمت اجابتو، لازم است که اجابت بشود. این لم یلزم منها تضرر بعضی عمل کن، اگر لازم نیاید تضرر بعضی از شرکا یا کل اونها. و فی حالت عدم لزومهی، در حالتی که تضرر لازم نمی آید، تلزم و الاجابت، اجابت لازم است، یعنی باید تقسیم بشه. سوا اون کانت قسمت افرازن، فرقی نمی کنه به صورت تقسیم افرازی باشد او قسمت تعدیلن. خود آقای روانی قسمت افراز رو توضیح میده، به معنا عدم احتیاج المال، مال المشترک در تقسیمش به چی نیاز ندارد، الا تعدیل سهامهی. لازم نیست عدالت در هر سهم رو بهش بدیم. چرا؟ لتساوی اجزائهی فی القیمه، به خاطر اینکه اون ماله مال مشترکه، در قیمت اجزاش مساوی هستن. این هم از این نکته. خب حالا اگر که تقسیم صورت گرفت، آیا این تقسیم عقد به حساب میاد؟ بله. آیا عقد لازمه یا جایزه؟ عقد لازمه. لذا اگر عقد لازم شد بدون رضایت طرفین اجازه فسخش وجود نداره، طرف مقابل در واقع. خب مل قسمت و عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراز، بدون تراز و رضایت امکان نداره. ولو ادعی وقوع الغلط فیها لم یقبل ذالک الا بالبینه، اگر که بعد از قسمت کردن یه نفر یا طرفین ادعا کنه که در این تقسیمه یک اشتباهی صورت گرفته، میگن که این اشتباه از او صورت نمیگیره، از او پذیرفته نمیشه این ادعای اشتباه، ادعای این که در تقسیم اشتباه صورت گرفته از او پذیرفته نمیشه، مگر اینکه بیانیه بیاره، بیانیه دو نفر شاهد بیاره، بگن که ما دیدیم در این تقسیم مثلا اینها نامردی کردن و اینجور تقسیم کردن، یا نه لزوما نامردی نه، یعنی اشتباه شده اینجا، هر موقع تقسیم حواسش نبوده اشتباه تقسیم کرده. خب نزا اگر ولو ادو ادعا شود وقوع غلط فیها در تقسیم قسمت لم یقبل ذالک الا بالبینه، مگر با بینه قبول نخواهد شد. ول مستند فی ذالک، بریم سراغ مستند بحثمون. اما عدم و جواز تصرف عین مشترک، این که در عین مشترک میتونه تصرف کنه مگر با اجازه، الا به موافقت بقیت شرکا فلعدم جواز تصرف فی مال الغیره الا به تیب نفسه. دلیلش اینه که شما در مال دیگری به جز اذن او نمیتونی تصرف کنی. عدم جواز تصرف در مال غیر بدونه الا به تیب نفسه، از روی رضایت نفسه. شماره دو، و اما لزوم الاجابه الى القسمه مع عدم التضرر. اما اینکه اگه کسی درخواست تقسیم کرد و باید ما نسبت به تقسیم او اجابت بکنیم اگر که ضرری حاصل نشود، دلیلش چیست؟ میفرماد فلسیرت العقلائیه. اینجا ما یه سیره عقلائی داریم که چی؟ هر کسی که مالک حقیست میتونه حق مطالبه داره، میتونه مال خودش رو درخواست کنه که از مال شریکش جدا کنه. و ما هم احتمال نمیدیم که این سیره در زمانهای متأخر در زمان جدید حاصل شده باشه، بلکه اتصالش به زمان معصوم رو قاطعانه بهش جزم داریم. این کاشف از رضایت او و رضایت معصوم داره. و اما لزوم الاجابه الى القسمه مع عدم التضرر، این فلسیره العقلائیه المنعقده الا، یه سیره عقلائی داریم که منعقد شده است. بر چی؟ الا ان لكل مالک الحق فی المطالبه به فرض ماله ان مال شریکه. این که هر مالک حقی در حق مطالبه دارد، مطالبه به چی؟ به فرض مالهی، مالش رو تفکیک کنه از مال شریکش. و حیث لا یحتمل حدوث و سیرت المذکور، از اونجایی که احتمال نمیدیم که این سیره مذکور حادث شده باشد فعل از منظر متأخره، و بل یجزم، بلکه جذب داریم به اتصال این سیره به زمان معصوم علیه السلام، لذا تکفتکون کاشفتن، این سیره کاشفت رضایت معصوم هست. مضمون ها بعد عدم ردعه انها، کاشف از مضمونش، کاشف از ذات معصوم هست به واسطه مضمونی که در سیره اغلا وجود داره بر صحت این کار. البته بعد از این که ردعی از طرف معصوم نسبت به این سیره وارد نشده باشه. خب و اما استثناء حالت لزوم ضرر. خب اگه دقت بفرمایید گفتیم که در متن کی واجبه که درخواست قسمت او اجابت بشه؟ زمانی که ضرری لازم نیاید. دلیل این مطلب چیست که اگر ضرر لازم بیاد اجابت نسبت به تقسیم لازم نیست؟ به خاطر قاعده نفی ضرره. و اما استثناء حالت لزوم ضرر فلقاعدت نفی ضرر، بناهن علا کون المراد منها نفی الحکم الذی ینشا منه الضرر. خب فهمد که این مدرکش قاعده نفی ضرر است، بنابراین که مراد از نفی ضرر نفی حکمی باشه که از اون ضرر نشأت میگیره. ببینید یه بحثی هست در قاعده نفی ضرر که این که فرموده است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، آیا مقصود اینه که ضرر مستقیم در اسلام نیست، یا نه ضرری که نشأت گرفته از یک حکمی که در اسلام در واقع بهش فتوا میدن، اون هم اون ضرر هم منتفی است. اگر گفتیم که مقصود از نفی ضرر نفی حکمی است که از اون ضرر نشأت میگیره، کمان که در اینجا اینطوریه، ما اگر فتوا بدیم به این که در فرضی که برای بعض یا کل ضرر نسبت به تقسیم لازم می آید اجابت تقسیم لازمه، اینجا یه ضرری حاصل میشه. اما این ضرره ضرر مستند به این فتوای ماست، مستقیم نیست. در اون صورت اینجا در واقع این حالت مستندش میشود قاعده نفی ضرر. پس می فرماند فلقاعدت نفی ضرر، بنان على کون المراد منها نفی الحکم الذي ينشا منه عزل. شماره 3، و اما ان لزوم الاجابه الى القسمه لا يفرق فيه بين شكل القسمه فلعموم السيره المتقدمه. اما اینکه ما باید اجابت کنیم قسمت کردن، فرقی هم نمیکنه قسمت افرازی باشه یا تعدیلی. شون میگه که سیره اغلا عمومیت داره، شامل هر دو حالت میشنن. یه اما لزوم اجابت به قسمت که لای فرق در این قسمته فرق داشته نمیشد بین دو شکل قسمت، این به خاطر عموم سیره متقدم است. سوال میپرسم رد میشم، آیا سیره اغلا عموم دارد؟ مگه سیره اغلا لفظه که عموم داشته باشه؟ 4، و اما ان القسمت عقد لازمون، این که گفت قسمت عقد لازم است دلیلش چیست؟ که گفت لا یجوز فسخه بدون تراز من الاطراف. میگه این دلیلش اصالت لزوم است. در هر عقدی ما اصالت لزوم داریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ادله اصالت لزوم رو هم مفصلا در خود کتاب البیع بررسی کردیم، از عفو بالعقود و لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه و الی آخر. میگه و اما ان القسمت عقد لازم لا یجوز فسخه بدون تراز من الاطراف، این به خاطر چیز؟ فعل اصالت لزوم در هر عقدی که فقط تقدمت اشارته الی مستندها فی باب البیع، اونجا اشاره کردیم مستندش که التی یلزم التمسک بها، اصالت لزوم در هر عقدی که لازم است تمسک به اون مادام لم یثبت به دلیل الجواز. هم که عرض کردم تا زمانی که خلافش ثابت نشه و اثبات نشه که عقد جایزه، ما قائل به اصالت لزوم هستیم. و اما عدم و قبول دعوی الغلط فیها، اگر کسی ادعای این کرد که در تقسیم یه اشتباه غلط صورت گرفته، ما میگیم قبول نمی کنیم جز با بیانه. چرا؟ دلیلش چیست؟ میگه اینجا یک اصالت و صحه وجود داره. در هر عقدی که فسادش با در واقع دلیل ثابت نشده است، اصالت و صحه وجود داره. این اصالت و صحه هم مفاد سیره اغلایی است که اینجا وجود داره و از طرف شارع هم رد نشده. سیره اغلایی بر چیه؟ سیره اغلا بر صحت هر عقدی است که فسادش با دلیل ثابت نشده است. و اما عدم و قبول دعوی الغلط فیها در تقسیم، فل اصالت صحه فی کل عقد لم یثبت فساده، که لأصالت صحیحی که از ثابته به سیرت الاغلائیه غیر المردو انها، سیر اغلائی که ازش رد انه شده است. شماره 6، و اما استثناء حالت اقامت البینه، این که در حالت اقامت بینه اینو استثناء کرده از بحث عدم قبول دعوای غلط، میگه این دلیلش چیست؟ بخاطر این که ما یه اصلی داریم که مفاد روایت هم هست که هر کسی چیزی رو ادعا میکنه برخلاف اصلم هست باید بیانه و شاهد میاره. حالا ان کل من ادعا شیئن علا خلاف الاصل، اگر کسی چیزی رو برخلاف اصل ادعا بکنه، مثل همینجا که ادعای غلط و اشتباه میکنه، فیمکنه و ممکن است برای او اثبات دعواه، میتونه دعواش ثابت کنه، البته به اقامت البینت علیها، با اقامه کردن بینه بر مطلبش. خب این دلیلش چیست؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم که البینت علی من ادعا، کسی که ادعا کرده باید بینه بیاره. خب حالا کسی که ادعا میکنه باید بینه بیاره، طرف مقابل باید چیکار کنه؟ ولی یمینو علی من ادعی علیه، کسی هم که بر علیهش ادعا شده باید چیکار کنه؟ الیمین، باید قسم بخوره که بگه که نه اینطور نیست مثلا. خب این هم از این. و یعت تعرض من جدید انشاءالله تعالی فی کتاب القضا اینا مبحث القسمه تحت عنوان قسمت المال المشترک، میگه یه بحث جدیدی میاد در کتاب القضا تحت عنوان قسمت مال مشترک که اونجا فصل بحث میکنه ایشون. الحمدلله رب العالمین.